الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بحث ما هنوز در مقدمات فقه نظام خانواده می باشد و در اینجا ما مسیری که برای رسیدن به فقه نظام جامعه خانواده لازم طی شود به طور اجمال معرفی کردیم، و در این بیان این مسیر بر چند نکته اشاره و تأکید داشتیم که برخی از این بحث‌های مقدماتی بحث‌های صرفاً تکمیلی یا بحث‌های فرافقهی نیستن، بلکه این بحث‌ها در درون عمل استنباط فقیه در خصوص موضوع فقه نظام خانواده میتوانند مدخلیت داشته باشند. این را به طور تفصیلی در دو جلسه پیش بیان کردیم و به اینجا رسیدیم که ما با شناخت کلیه تخصصهایی که به خانواده ارتباط دارند به اضافه شناخت مبانی فقه نظام خانواده در قرآن و حدیث یا در کتاب و سنت، می توانیم به سمت فقه نظام جامع خانواده اسلامی حرکت کنیم. این خلاصه مذاکرات گذشته مون بود. خب در این مسیر ما برای بحث هایی که تأثیر گذارند روی فهم دقیق نظام خانواده روی چند بحث محتوایی تأکید داشتیم، یکی بحث نظریه تربیتی، یکی نظریه اجتماعی، و اینا با دو شیوه یا از دو مسیر بیان کردیم که نظریه تربیتی اجتماعی و نظریه اجتماعی تربیتی، و گفتیم اینها لازم و ملزوم هم هستن و ما نمیتوانیم از این دو نظریه اجتناب کنیم، یعنی منهای این دو نظریه اصلاً فهم نظام اجتماعی و فهم نظام خانواده غیر ممکن خواهد بود. در بحث نظریه تربیتی روی مهمترین عنصر و عامل مطرح در نظریه تأکید داشتیم و اون بحث عمل انسان بود، و ان لیس للانسان الا ما سعى. این شاه کلید بحث نظریه تربیتی بود، چرا که این آیه با همین اختصاری که دارد میخواهد بگوید که انسان هیچ تکاملی نمییابد و به هیچ جایی دست نمییابد و به هیچ چیزی دسترسی پیدا نمیکنه مگر اینکه مالک واقعی اون یافته ها باشه. ملکیت واقعی اون یافته ها فقط با عمل، با سعی انجام میگیره. خب خود همین شاه کلید در حقیقت نشان دهنده اون روح نظریه تربیتی اسلامه که در اون نظریه تربیتی تأکید روی رشد انسانه. تربیت معنای تفعله و تفعیل، فعالسازی استعدادهای انسان و به فعلیت رسوندن استعدادهای انسان تا اینکه انسان رشد واقعی پیدا کنه، یعنی انسان از درون بجوشه و این استعدادها ظهور پیدا کنه، و کمال هر چیزی به این است که استعدادهای او از قوه به فعلیت برسند. این کمال هر موجودیه. انسان هم همچنین با تربیت که حالا این توی بحث نظام اونجا خواهد اومد، در نظام تربیتی، که این مقوم های این تربیت، اجزاء این و ابعاد این کار تربیتی و ابزار این کار تربیتی، مراحل کار تربیتی، اینا همش در نظام تربیتی تعریف و مطرح میشه. خب این یه بحث را ما به طور مفصل گذروندیم و گفتیم که این کار و سعی و تلاش با فرض اینکه انسان یک موجود اجتماعی است، و بلکه اجتماعی بودن انسان یکی از ابعاد اساسی در تربیت انسان خواهد بود. اینو توضیح دادیم به تفصیل. لذا گفتیم نظریه تربیتی اجتماعی و نظریه اجتماعی که اساسش تکریم انسان به سپردن خلافت به او، یا به تعبیر دقیق‌تر مسئول قرار دادن انسان در این نظام هستی، این مسئول قرار دادنش با خلیفه قرار دادن او برای خدای کمال مطلق و حق مطلق تحقق پیدا میکنه، و این مسئولیت به تعبیر خود قرآن یک امانتی خواهد بود گردن این انسان، و با این مسئولیت پذیری انسان تکامل پیدا میکنه. و قفوهم انهم مسئولون لا یسألوا عما یفعل و هم یسألون. مسئول بودن انسان در حقیقت اون چیزیست که او را به تلاش، به فعالیت وامی داره، و در یک زندگی اجتماعی این مسئولیت در همه ابعاد قابل تحقق و قابل دست یافتن خواهد بود. به همین خاطر این تربیت در یک ظرف اجتماعی و در یک مجموعه از شرایط اجتماعی قرار می گیره. به همین نسبت بحث خانواده که یک بحث اجتماعی است، انسان را مسئول قرار میده. یعنی هم دو همسر، زوجین، هر دوشون مسئولیت بر عهدهشون میاد. البته مسئولیت های متفاوتی خواهند داشت. این مسئولیت ها اونها را تربیت میکنه. به همین خاطر بحث حقوق و وظائف در نظام خانواده مطرح میشه، معرفی میشه، و یک منظومه کاملی از این مسئولیت پذیری در ابعاد مختلف زندگی ترسیم میشه، و این زندگی اجتماعی خانوادگی عامل ارتقاء انسان میشه، که در آیاتی چند در جلسات گذشته اشاره کردیم که انسان وقتی ازدواج میکنه به تقوا میرسه. فلیتق الله فی النصف الاخر. بخشی از تقوا را انسان با همین مسئولیت پذیری به دست میاره، و در نتیجه تقوا که عامل فلاح و رستگاریه، تقوا که در یک عبارتی قبلا داشتیم عرض کردیم، تقوا یعنی انسان بتواند خودش را کنترل کنه و خودش را مدیریت کنه. و انسانی که بتونه خودش را کنترل کنه و مدیریت کنه، خب این انسان بسیار بسیار تکامل یافته خواهد بود. قل لا املک الا نفسی و اخی، فرمودن این خیلی معنا داره. لا املک الا نفسی و اخی، انسان که مالک نفس خودش باشه. یا در روایات داریم که انسان وارسته و انسان کامل کیه؟ من یملک نفسه اذا غضب و اذا رهب و اذا رغب. در همه عرصه های آسیب زا، در عرصه ترس، در عرصه رغبت، در عرصه خشم، انسان بتونه خشم خودش رو کنترل کنه، انسان بتونه رغبت ها و شهوات خودش رو کنترل کنه. و به همین دلیل در روایات متعدد آمده که این انسان از ملائکه برتره، چون ملائکه این دو زد و این دو بعد متضاد را ندارن، در حالی که انسان در میان این تا تضادها قرار میگیره و میتواند گلیم خودش را بیرون بکشه، یعنی با اقتدار، با رسیدن به درجه بالایی از قدرت کنترل خود، همه اون شهوات و غرایز خودش رو کنترل میکنه. این نشانه کمال انسان. خب در تربیت اسلامی این تحقق پیدا میکنه، در نظام تربیتی اسلام. حالا ما در حقیقت تا اینجا یک نظریه تربیتی، یک نظریه اجتماعی که اینا با هم تلاقی پیدا میکنن و اون نظریه اجتماعی خروجی آن یک تربیت واقعی و مطلوب و متعالی است که انسان با قبول مسئولیت، با رسیدن به حاکمیت، به امامت در زندگی اجتماعی، واجعلنا للمتقین اماما، انسان کمالیافته در آرزوی رسیدن به امامت متقین است، یعنی از تقوا هم پا را فراتر بذاره و بره به اون قله تقوا که امامت متقین است برسد. خب این انسانی که بتواند اینقدر صعود پیدا کنه، این انسانی است که در کوران حوادث زندگی، زندگی اجتماعی و فردی موفق بوده، به تعبیر قرآن مفلح بوده. واتقوا الله لعلكم تفلحون. این لعلكم تفلحون معناش این است که انسان زمانی پیروز و موفق میشه که به اون تقوا برسه، و اگر به تقوا رسید، تقوا مراتبی و درجاتی داره. این نظریه اجتماعی انسان را در مسیر تقوا قرار میده. پس خروجی اون نظریه اجتماعی شد چی؟ یک خروجی تربیتی. حالا این مطالب اینا همش دوروبر نظریه است، اما با چه نظامی انسان تربیت میشه و با چه نظامی اون زندگی اجتماعی و او این نتیجه تربیتی را میدهد، این احتیاج به یک منظومه ای از قوانین است که بتواند رفتار او را در همه عرصه های زندگی قانونمند کنه. به سمت چی؟ به سمت رسیدن به اون نتیجه مطلوب که تقوا، خودنگهداری، کنترل خود، و بالاخره به اینجا برسه انسان که بتواند خودش مدیر خودش باشد، خودش مالک نفس خودش باشه، و به عبارت دیگر این مالکیت نفس بر اساس حق و عدل باشه که آیات فراوان در اینجا میگه معیار به ما میده که باید این کنترل بر اساس حق گرایی باشه. لذا میبینیم ما در سورهی به نام سوره والعصر، سوره عصر، همه این نکات جمع شده. لذا عرض کردیم که این میتونه سوره والعصر یک شاخص کلی برای نظام تربیتی باشه و هم نظام اجتماعی، یعنی به عبارت دیگر خطوط کلی نظام تربیت و خطوط کلی نظام اجتماعی در سوره عصر خلاصه شده. این پل ارتباطی سوره والعصر، مضمونه و محتوای سوره والعصر پل ارتباطی است بین نظام تربیتی و نظام اجتماعی، و خودش را بر هر دو نظام در حقیقت میتونه حاکم کنه. و به تعبیر که ما در این میثاق آوردیم گفتیم المحتوى النظام التربوي، این محتوى اگر به تعبیر امروز ما بخوایم بگیم، همیشه توی هر کار یه نرم افزار داریم، یه سخت افزار داریم. در نظام تربیتی و نظام اجتماعی ما یه نرم افزاری هست که این نرم افزار همون سوره والعصره، که اون محتوا و اون چی که خمیر مایه نظامه توی این وجود داره، و بعد یه سخت افزار داره، اون سخت افزارمون همون منظومه های فقهیه، یعنی اینا میاد و این سوره والعصر را به صورت یک نظام جامع و شامل عرضه میکنه. وقتی میریم درون اون نظام طویل و عریض فقه، چندین کتاب فقهی داریم که ابواب عبادات، ابواب معاملات، ابواب ایقاعات و ابواب سیاست، همه اینها رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که اینها سخت افزاره، یعنی اینها قوانینی هستن که کم و کیف عمل ما را دارن تبیین میکنن، اما درون این محتوا، درون این سخت افزار، اگر بخواهیم به یک خط کلی برسیم که چه چیزی باید این نظام اون را برای انسان به ارمغان بیاره و اون محصول از دنیا مزرعه الاخره، این در این مزرعه دنیا در این نظام رفتاری بسیار وسیع و عریضی که همه ابعاد وجودی انسان را شامل میشه و چندین منظومه ما براش داریم تعریف میکنیم، همه این منظومه ها در چند جمله در سوره ولعصر خلاصه شده. خب حالا من میخوام امروز این دوتا را با هم ربط بدم که ببینید یعنی از نظریه به نظام چگونه قرآن ما را هدایت میکنه. وقتی میفرماید اساس تربیت شما بر عمل است، و ان لیس للانسان الا ما سعى، بعد میفرماید که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هدف از آفرین شما این است که شماها به نحو بهترین عمل، یعنی در مقام عمل به اون بهترین حرکت کنید، که این افعال تفضیل مفید همون بحث تسابق و وارد شدن در میدان رزمی که در این میدان افرادش از همدیگر میخوان سبقت بجوین، که در آیه شریفه دیگری فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی شما را ما در جایی گذاشتیم، در دنیایی گذاشتیم که ببینیم چه کسی پیشتازی میکنه و به تقوای بالاتر میرسه. ولذا در نهج البلاغه در باز روایات متعدد فرموده دنیا جای چیه؟ تسابقه، فاستبقوا الخیرات. خب این استبقوا الخیرات برمیگرده به همون عمل، یعنی در عمل شما اولا رکن اصلی تکامل شما عمل شماست، و این درجه تکامل شما بستگی دارد به اون درجه عمل شما، احسن و عملا. خب این احسن و عملا اگر ما بخوایم تعریف کنیم، خب چند سوال مطرح میشه. خب این عمل در چه بستری باید به وجود بیاد؟ با چه انگیزه ای؟ با چه نیتی؟ این عمل یه محصول وجودی انسانه که این عمل مقدماتی دارد، بدون اراده و اختیار و بدون انگیزه و نیت اصلا عمل حاصل نمیشه. خب اولین رکن یا اولین سوال برای فهمیدن عمل سالم و عمل صالح و عمل مثمر ثمر این است که این عمل از کجا شروع باید بشه، با چه انگیزه ای؟ این عمل در چگونه عملی باید باشه؟ اصلا معیار صلاحیت صالح بودن عمل چیه؟ و این عمل آیا اگر وقفه‌ای در او انجام شد، یا این عمل بعد از انجام آسیبی بهش رسید و باطل شد، همونطوری که انسان طهارت میگیره بعد با یک کاری طهارتش باطل میشه، با خواب طهارتش باطل میشه، اعمال ما هم مثلا با منت، با شرک، با مفسداتی که برای عمل به وجود میاد عمل از بین میره، خنثی میشه. خب قرآن کریم این سوالاتی که برای هر انسان عاقلی به وجود میاد پاسخ داده، میفرماید در حال آیه دیگر که باز محورش عمل است، ببینید لیس للانسان الا ما سعى، یه آیه لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب میاییم در آیه دیگر که این را باز میکنه، یعنی شرایط عمل، بستر عمل، اون کیفیت عمل، بعد این عمل تا کجا باید در کنار ما باشه و این عمل چگونه حفظ میشه و پاسداری میشه. میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اساس اون کمال عمل صالح. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اساسش عمله، اما این عمل باید صالح باشه. صلاحیت عمل از کجا شروع میشه؟ با این آیه ولا یشرک بعبادت ربه احدا چند منظور را فهمون که این عمل آمیخته با ایمان و با آمیخته با اخلاص، اگه تعبیر دقیق، یعنی توحید، توحید و توحید اخلاصه، یعنی اگه توحید حقیقی بود در توحید حقیقی اخلاص نهفته است. اما اگر شرک بر این عمل عارض شد، حالا این شرک مراتبی داره، یکی از مراتبش این است که انسان برای خودش این کار را انجام بده، برای اینکه دیگران بگویند کارش خوبه، برای اینکه انسان به خاطر اون رتبه یا ارتقا، نه به خاطر خود خدا، به خاطر اینکه من نمره گیرم بیاد. خب پس اگر اون نمره نبود این عمل انجام نمیشد. خب اینا همش مراتب شرک خفی هست. قرآن میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر شما بخواد به اون قله که لقاء الله ارتباط با اون مطلق پیدا کنید و اون ارتباط در حد لقاء باشه، کسی که بخواد امید داشته باشه به تحقق این کمال، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، هیچ کس و هیچ چیز را در این عمل مخلوط نکنه، شریک قائل نشه. این در حقیقت پاسداری عمل تا آخرین لحظه. همین را ما میبینیم در آیه دیگر چگونه به زبان ابراهیم بیان میکنه ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در اون عمل صالح، باز عمل صالح نسبت به اون چه که ملاک عمله و اساس عمله که قلب سلیمه، این عمل صالح باید من را به قلب سلیم برسونه و این قلب سلیم به گونه ای باید تداوم داشته باشه تا لحظه ورود بر خدا تداوم داشته باشه. اتى الله به قلب سلیم. در تفسیر همین آیه روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرماید و القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، سلیم عن غير الله، سالم از غیر خدا باشه، همون لا یشرک. بعد میفرماید ادنا شرکی کافیه که این عمل را حبط کنه و قلب را از سلامت بندازه. میفرماید و کل قلب فيه شک او شرک ولا یشرک، اگر شک هم باشه، شک اون خلوص را میگه، چرا؟ چون در بستر شک انسان ایمانی نداره، هنوز تعلقی نداره، تعلق خاطری نداره، قلب وابسته به جایی نشده در حال شک، و در حال شرک تعلق به غیر پیدا کرده، پس این قلب سالم نیست چه در حال شرک چه در حال شک. بنابراین میبینیم که آیه کریمه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا همون و ان لیس للانسان الا ما سعی رو داره تفسیر میکنه، اما تفسیری که داره همه ابعاد این سعی مثمر و ان ثم یجزاه الجزاء الاوفا کی حاصل میشه، میگه به شرایطی این حاصل میشه و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. این جزاء اوفا شرطش این است که عمل صالح باشه، عمل صالح باید در بستری صحیح، نه در جای آلوده، در جای سالم، از نقطه سالم آغاز پیدا کنه و این صلاح و سلامت عمل تا آخر خط تداوم داشته باشه. خب همین را سوره والعصر باز میکنه به بیان دیگر با نکات توضیحی بیشتر. ان الانسان لفی خسر. اگر انسان این کار نکنه در خسرانه. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. اولین خسارت این که انسان خودش را از دست بده. خب میگه اگه از خسارت میخوای بیای بیرون، ببینید این یه نکته جدیده که اگر شما عمل صالح نداشته باشید شما باخته، خود باخته اید، مال باخته اید، خودت را باختی، مال تو که خودته، که نفس خودته، سرمایه وجودی خودت را باخته ای، از دست داده ای، هیچ سودی، نه فقط هیچ سودی را به دست نیوردی، خودش را هم از دست داده ای، تباه شدی. لذا در آیات دیگر می فرماین والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. اصلا چیزی نمیماند از این عمل، وقتی که رفت انسان سرمایه دیگه ندارد. پس خاسرین اونهایی که خسران نفس داشته باشن، خسران نفس کی از بین میره؟ میفرماید الا الذين امنوا. در یک زندگی اجتماعی ایمان داشته باشن، چون این ایمان اون بستر مطلوبه، ایمان اون انگیزه و اون نیت لازم، اون نطفه عمل را، اون مغز اون عمل، روح اون عمل در اون ایمان، اون ایمان خواستگاه شما برای اون عمل صالح هست. بعد با این ایمان اگر شما عمل انجام دادید، پس عمل در یک بستر سالم به وجود اومده. بعد این عمل و صالحات، ایمان در پشت سر ایمان، باید این ایمان به عمل برسه. کافی نیست اون نیت، اون انگیزه، تحرک باید داشته باشی، سعی و تلاش داشته باشی. خود ایمان هم سعی و تلاشه، ولی یه سعی و تلاشه ناقصه، باید به سعی و تلاش کامل برسه. عمل الصالحات، این عمل الصالحات با اون فلی عمل عملا صالحا، میتونیم بگیم اینا یکیه. فلی عمل عملا صالحا اون جنس عمل صالح را داره میگه، یعنی جنس عمل باید از نوع صالح باشه و سالم بمونه تا آخر خط. اینجا میفرماید همه اعمال صالح، جمع محلا به الف و لام مفید عموم است، همه صالحات، یعنی در همه زمینه ها، در زمینه، در عرصه خانواده، در عرصه عبادت، در عرصه معاملات، در عرصه سیاست، در هر عرصه ای که شما رفتار و فعالیتی دارید، شما اونجا عمل صالح باید داشته باشید. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مدار شما در اون کنترل خود یا در ارزیابی خود، اون مدار و معیار شما حق باید باشه و باید این حق محفوظ باشه و پاسداری بشه. با چی این عمل، این حق پاسداری میشه؟ با تواصی به حق، یعنی شناخت حق و کمک هم دیگر در یک زندگی اجتماعی که ما پا را از حق فراتر نذاریم و هم دیگر را به حق سفارش کنیم، یعنی به بار دیگر همه مراقب هم، همون اصل هم به معروف و نهی از منکر در اینجا به این صورت داره خودش را نشون میده، یعنی اون کتاب معروف با اون مفصل و اون طول و عرض در این کلمه و تواصوا بالحق به نحوه حتی بیش از بحث امره. تواصوا بالحق یعنی همپوشانی هم، یعنی حمایت یک دیگر نسبت به عمل به حق و حق مداری. و تواصوا بالصبر که این احتیاج به پایداری، مقاومت و احتیاج به خلاصه استقامت بر این، چون الحق امر و احقاق حقوق، گاهی انسان حق را مجبور بر خودش قبول کنه و ممکنه تلخ باشه، ولی همین حق مداری انسان را به اون حق مطلق خدا باشد میرسد. بنابراین ببینید در سوره والعصر اومده اون پاسداری از این ایمان و عمل صالح را در عرصه اجتماعی به صورتی دقیق و ظریف بیان کرده. پس همه اینها در حقیقت مکمل هم هستن. به همین ترتیب اگر ما آیات را بگیریم کنار هم بذاریم، یعنی از اجمال به تفصیل بریم، بعد به یک منظومه بسیار بسیار مفصلی از این مصادیق عمل صالح، کم و کیف عمل صالح، که در آیات و روایات، در خصوصا در آیات قرآن، شما در سوره بقره میبینید مباحث خانواده فراوان، در سوره نساء، در سوره احزاب، در سوره طلاق، در سوره های مختلف، شاید کم تر سوره ای باشه که بحث خانواده درش مطرح نشده. حتی اون سوره هایی که به ظاهرش فقط بحث مثلا اجتماعی یا تربیتی یا بحث مثلا اعتقادی هست، در اونها هم ما میبینیم بحث خانواده به گونه ای داره مطرح میشه. همین سوره کوثر با این اختصاری که داره به بحث خانواده توجه ویژه داره میکنه. وقتی میگوید ان نشانه اکه هو الابتر، در حقیقت این خروجیه، یک فرایند، یک بحث طولانی درباره خانواده است که این انسان‌های عقیم، انسان‌هایی که نازا هستند یا انسان‌هایی که بعد از این همه زحمت و تلاش مقطوع النسل خواهند بود و تداوم نخواهند داشت، اینها نمی‌توانند در مقابل کوثر، اون سرمایه‌های انسانی، اون انسان‌های فرهیخته‌ای که خداوند برای اون به اونها عقل و هوش و استعداد و ایمان و عمل صالح داده و اینها رو به کثرت هستند به طور مستمر و مداوم، به گونه ای که اینها از کثرت خیر، خیر الهی، الخیر الکثیر المستمر، اینها در حقیقت بر اون ابتر چیره میشند و اون نمیتواند. ان نشانیک هو الابتر، کسی که در برابر تو بیسته، در برابر حق بیسته، اون بالاخره به بنبست میرسه و به آخر خط میرسه و اونی که تداوم پیدا میکنه اون کسی است که در این مسیر حق گرایی و حق طلبی با اون شاخصایی که قرآن تعریف میکنه که اون نمونه کاملش اهل بیت عصمت و طهارتن، اون جوهره و اون بذر اساسی که در اینجا این خیر کثیر را باعث شده فاطمه زهرا سلام الله علیها میباشد که در حقیقت اون نمونه کاملی است که در اینجا مصداق اجلای اون خیر کثیر و مستمره که در تداوم نسل او، در تداوم اهل بیت علیهم السلام تا روز قیامت، این خیر کثیر و مستمر برای بشریت منشأ خیر و برکت خواهد بود. البته این شرایطی داره، این احتیاج به فداکاری داره، احتیاج به شهادت داره، احتیاج به تعبد در من این مسیر طولانی زندگی و اخلاص نیت و اخلاص عبودیت برای خدا باشه. فصلی لربک وانحر، همین یک جمله خیلی کوتاه شرایط تحقق اون جامعه ایدئالی که در سوره والعصر یک چهره از اون جامعه را گفته، در سوره نور چهره دیگر این جامعه را گفته و در سوره های دیگری که ناظر به حکومت عدل جهانی امام زمان علیه السلام هست که تحقق بخش اون محتوای سوره والعصر، همه اینها را قرآن در آیات فراوان به گونه ای مطرح کرده که اگر ما اینها را کنار هم بچینیم، ما یک منظومه کاملی از اون رفتار، از اون عمل صالحی که با اون شرایطی که داره تحقق پیدا میکنه و به نتیجه و فرجامی که ما را به اون لقاء حق، لقاء اون حق مطلق و پروردگار نامحدود ما را میرسونه، هم در دنیا و هم در بعد از دنیا، که دنیا مزرعت الاخره، دنیای پلیس، در این پل، در این پل ارتباطی ما باید به جایی برسیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی همه اینا به هم به گونه ای فنی و عضوی ربط دارن که انسان وقتی که یک انسان شناسی مختصری داشته باشه میبیند که اصلا اینا متفرق نیستن، اینا مکمل هم دیگرن. ولذا میگیم یک منظومه در درون این قرآن کریم نهفته است که این منظومه، دیدید حالا منظومه هایی شد، یعنی مثل اگر بگیم دیدید این ظرف های بزرگی که درون اون ظرف های کوچکتر کوچکتر وجود داره، قفش در تو زن، یه همچین حالتی داره این، یعنی ما اگر بگیم فقه اون نظام جامع اسلام برای زندگی بشر هست، درون این فقه یه منظومه است و درون اون منظومه یه منظومه، تا برسیم به اون رکن اساسی که فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى، اون نقطه اساسی که بعد پرورش پیدا میکنه به صورت منظومه های متعدد در میاد همینه که قرآن کریم با دادن اون عقل ممیز و با دادن قدرت تشخیص به ما و با دادن قدرت نظم شناسی به عقل ما میتواند و توانسته که ذهن ما را به سوی اون نظام جامع در همه اون لایه هایی که این نظام داره. قرآن ما را هدایت میکنه و امیدواریم که خداوند متعال ما را در فهم دقیق این مسیر توفیق کامل عنایت کنه. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله.